97.5 megahertz.
Here, make
it.
Pop it off at your.
It's
Whispers of Freedom.
Hi, everyone. Welcome to the fourth episode of the Whispers of Freedom. This show is every second and fourth Mondays of the month, live from Radio Laura, 97.5 megahertz. And if you can listen to us live, you can also find us on Spotify. I'm Dorsa, and today we're going to talk about the complex and continuous debate surrounding the world's policy toward the Islamic Republic of Iran. We'll explore the tangible outcomes of negotiation efforts, questioning whether these diplomatic efforts have truly served the interests of the Iranian people or merely empowered the governing elites and those in power. For so many years, and with two failed experiences, the international community still has grappled with a question. What approach should be taken toward Iran? Should we engage in a negotiation and diplomacy as advocated by the Democrats over the years in the United States, or adopt a firmer stance as exemplified by the policies during Trump's administration? This episode, we are trying to uncover which strategy has been proven more effective in not only curbing Iran's nuclear ambition, but also in supporting the Iranian people's aspirations for freedom and democracy. So first, let's listen to a song, and then the show will be half an hour in Farsi. And after that, after the 1:30, you can also listen to the English part, which I will talk about the things that I just mentioned more in detail. And if we have also enough time, we will go through a very important word called taghiyeh, which is very, very important, in my opinion, for the Westerns to know so that they somehow can understand what is the Islamic regime stand for and what is their way in their policies, and getting to know them better is the best way to understand what's their real intention. But first, let's hear a song together.
I'm not afraid to die.
سلام دوستان، خوش اومدید به چهارمین برنامه نغمه آزادی. ما زنده این برنامه رو اجرا میکنیم از فرستنده رادیو لورا 97.5 مگاهرتز. شما میتونید زنده این برنامه رو هر دومین و چهارمین دوشنبه ماه گوش بدید. اگر که نمیتونید این رو زنده گوش بدید، میتونید این برنامه رو توی کانال رادیو لورای اسپاتیفای هم پیدا بکنید و به ما گوش بدید. امروز میخوام یه ذره راجع به فرمان روایی رسانه های سپاه پاسداران صحبت بکنیم. به نظر من این موضوع خیلی مهمه که مردم بدونن دقیقا چه کسایی پشت رسانه ها، اخبار و چیزایی که توی جمهوری اسلامی درز میکنه هستن. ما هممون خیلی خوب از این موضوع اطلاع داریم که خیلی از اخباری که بعضی وقتا منتشر میشه قصدشون اینه که مردم رو از یک سری اتفاقات خیلی مهمتر حواسشون رو پرت کنن، کارهای مهمترشون رو انجام بدن، اختلاس بیشتری بکنن، اعدامهای بیشتری بکنن و غیره و غیره. برای همین من فکر کردم اول این که ما همون باید اشخاصی که پشت مافیای رسانه تو ایران هست رو بشناسیم. فردای انقلاب ما نیاز داریم ببینیم که چه برای چه کسانی باید دادگاه تعیین بشه، برای چه کسانی باید دادگاه بکشیمشون، سر چه جرمهایی باید مجازاتشون کنیم و اینکه کلن چه کسی پشت چه کارو چه مافیاییه. به نظرم موضوع خیلی مهمی اومد. اگر برسیم امروز همش رو میگم، اگر که نه بخش بخش میگم، اسامی افراد رو میگم. و خب این برنامه فقط نیم ساعت اولش فارسیه و از نیم ساعت دوم من انگلیسی با شنوندگان بین المللیمون حرف میزنم، پس همین کنم بذاری سریع تر برم جلو. البته خب برای اینکه خستم نشید وسطش حتما آهنگ هم براتون میذارم. خب اکثریتمون میدونیم که اعضای هیئت مدیره تسنیم و فارس و جوان و تمام این رسانه هایی که توی ایران میشناسیم همشون جزئی از فرماندهان سپاه پاسداران بودن یا هستند، یا اینکه افراد شاغلی هستند توی بیت خامنه ای. یکیشون خب خیلی خیلی اسمش واضحه، خیلی معروفه، حمیدرضا مقدم فر. سانسور اختناق فعالیت تو رسانه ها و انتشار آزاد اخبار تو ایران این افراد، این رسانه ها محدود میکنن، روی عملکرد رسانه های مستقل تأثیر میذارن، اما کلن جریان های آزاد انتشار خبر تو ایران تحت تأثیر این گروه هستن و اونا محدودن. دلیلش هم اینه که مالکیت و مدیریت دولتی یا مالکیت مدیریت مستقیم خود علی خامنه ای یا همون رهبر جمهوری اسلامی بر این رسانه هاست. درسته که ما میتونیم به طور کلی رسانه ها رو به دو بخش حکومتی و خصوصی تقسیم کنیم، ولی لازمه که اشاره کنیم که با همه اینها رسانه های خصوصی هم حتی تو ایران که خودشون مستقل هم میدونن، اما رسانه هایی هن که مالکانشون اغلب مقامات و شخصیت های درون جمهوری اسلامی و نزدیک به شخص خود خامنه ایان. مالک روزنامه شرق مهدی رحمانیان از مقامات استانی تو دولت سید محمد خاتمی بوده و مالک روزنامه اعتماد الیاس حضرتی نماینده سابق مجلسه. وبسایت فرارو متعلق به محمد حسین خوشوقت، پسر عزیز خوشوقت، یکی از آخوندهای خیلی نزدیک به علی خامنه ایه. وبگاه جماران رو سید حسن خمینی، یعنی همون نوه خمینی، اداره میکنه. صاحب امتیاز روزنامه رسالت که دیگه یکی از روزنامه های اصولگرا هستش، مرتضی نبویه. و مالک خبرگزاری ایلنا مرتضی محجوبه. هر دو این فردی که الان اسمشون رو گفتم مقامات سابق جمهوری اسلامی هم. شروع کنیم. روزنامه جوان. روزنامه جوان که سال 1177 به عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت و چاپخانه پیام‌آوران نشر تأسیس شد، این صاحب امتیاز این روزنامه است و حق توزیعش در اختیار داره، یعنی این چاپخانه پیام‌آوران روزنامه جوان رو در اختیار داره. و عبدالله گنجی از سال 1192 تا 1400 مدیر مسئول بوده، و از اون تاریخ به الان مدیر مسئول روزنامه همشهری هم هستین آقا. همشهری هم یکی از خبرگزاریایی که از سوی اعضای خانواده رهبر یعنی خامنه ای کاملا کنترل میشه. یه مصاحبه 16 مهر 1398 توی انصاف نیوز منتشر شد. گنجی 4 منبع درآمد روزنامه جوان رو اسم برد. گفتش ما فروش دکه‌ای داریم، آگهی داریم، قرارداد سالانه داریم با نیروی معاونت بسیج و چاپخونه تحت تملک پیام‌آوران نشر روز، همون که گفتم صاحب این روزنامه است. بعد گنجی تو اظهارات گذاشتم هر گونه نزدیکی با سپاه پاسداران رو از نظر چه تشکیلاتی چه حقوقی و ساختاری رو رد کرده. بنا به گفته خودش همین این که این روزنامه رو بسیج مشاهده میکنم گمان میکنن که مال سپاهه. این موضوع واضحه که چندین تن از اعضای هیئت مدیره پیام‌آوران نشر روز سابقه خدمت تو سازمان سپاه پاسداران یا بسیج رو دارن. بنا به یه سری مدارک عمومی که سال 1998 هم انتشار شده، سهامداران اصلی این شرکت بنیان تعاون بسیج و زیرمجموعه اون یعنی سازمان تامین اقلام مصرفی بسیجیانه. حالا بیا یه نگاه نزدیک بندازیم به هیئت مدیره سپاهی روزنامه جوان. محمد داوود حیدری. آقای حیدری بنا به مدارک روزنامه رسمی از سال 1390 تا 1397 مدیر عامل شرکت پیام‌آوران نشر روز بوده. حیدری که تحصیل کرده رشته پزشکیه از بنیانگذاران انجمن پزشکان مسلمانان بدون مرز به شمار میره. اون از جمله 192 نفریه که تو دی 1399 تو اوج همه‌گیری ویروس کرونا یه نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی نویسه و ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی، خودتون میدونید به چه دلایلی، قطعا دلیلش ایدئولوژیکه، و منع کردن این واکسن ها رو تقاضا میکنه از رهبر. برآورد میشه این ممنوعیت منجر به 145 هزار مورد فوت در اثر ویروس کرونا میشه. به گزارش جهان نیوز این آقای حیدری شهریور 1392 رئیس سازمان بسیج دانشجویی بوده و به گزارش خود تسنیم اون 2 سال تو این سمت مونده و مقر سازمان بسیج دانشجویی هم محل سفارت سابق آمریکا تو تهرانه که خود اینا بهشون میگن لانه جاسوسی. حیدری تو سال 1395 یکی از اعضای مؤسس حزب تندروی اصولگرای خدمتگزاران آبادی و پیشرفت بود. فقط تو رو خدا اسما رو نگاه کنید که حمایت خیلی از محافظه‌کاران تندرو رو هم داشت. محافظه‌کارانی مثل غلامعلی حداد عادل، پدر عروس علی خامنه‌ای، حسین طائب و علیرضا پناهیان. این حزب همچنین تو انتخابات شورای شهر تهران تو سال 2021 از یه نامزدهایی مثل نرجس سلیمانی که دختر فرمانده کشته شده سپاه قاسم سلیمانی، از این دختر حمایت کردن که توی شورای شهر تهران انتخاب بشه. بنا به اسناد روزنامه رسمی از سال 1399 عضو هیئت مدیره ستاد اجرای فرمان خمینی و بنیاد برکت احسان متعلق به همین ستاد بوده. یعنی شما ببینید خودشون میان میگن ما جزء سپاه نیستیم، ولی ریشه و برگشت تک تک این افراد تمام سازمان هایی دارن، تمام احسابی که دارن همش متصل به شخص خود علی خامنه ای. قبل از اینکه اسم بعدی رو بگیم بریم با هم دیگه یه آهنگی بشنویم که شما خسته نشین.
در برابرم نشست ماه روی
بله، شنیدیم آهنگ بمان از مهدیه محمد خانی. برگردیم سراغ بحث خودمون که داشتیم اسم افراد و اسامی مرتبط به سپاه پاسداران و بیت خامنه ای رو میگفتیم که تمام رسانه های ایران دستشونه. برسیم به یک فرد دیگه به اسم سید نظام الدین موسوی. آقای موسوی نماینده با نفوذ تهرانه، با بنیادها و سازمانهای رسانه‌ای تحت کنترل خامنه‌ای مثل فارس نیوز و کیهان ارتباط داره. به گزارش روزنامه رسمی، موسوی از سال 1391 تا 96 عضو هیئت مدیره پیام‌آوران نشر روز بوده. بعدی حمید رضا مقدم فره. مقدم فره یکی از فرمانده های سپاهه که به تأسیس بزرگترین خبرگزاری های تندروی وابسته به جمهوری اسلامی کمک کرده. مقدم فر گذشته از سمت خود توی هیئت مدیره جوان که از زمان تأسیس روزنامه تو سال 77 تا به الان این سمت رو به عهده داره، تو سال 82 توی هیئت مدیره خبرگزاری فارس هم حضور داشته و همچنین از مدیران مؤسس خبرگزاری تسنیمه که فعالیت خودش رو از سال 1391 آغاز کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، مقدم فر مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده کل سپاه هم هست. دقت کنید، کل سپاه مشاور فرهنگی و رسانه‌ایش این آقای مقدم فره. به گزارش پایگاه خبری حوزه، اون همچنین قائم مقام دفتر حفظ و نشر آثار مقام رهبریه. این سازمان به چاپ، تبلیغ و توزیع آثار خامنه‌ای می‌پردازه. بعدی سید مسعود جزایری. جزایری هم از فرمانده های سپاه، به گزارش خبرگزاری حکومتی دانشجویان ایران که همون ایسنا اسمشه، فعالیت خودش رو از کمیته انقلاب اسلامی، طرح پیشین پلیس اخلاق یا گشت ارشاد آغاز کرده. سید مسعود جزایری، یکی از طراحان گشت ارشاده که داره بچه ها و جوانه ما رو تو خیابون به قتل میرسونه. اون این نقش رو پیش از پیوستن به سپاه از دشمنان مفروض رژیم نوپای اسلامی تو سالهای اولیه انتقام میگرفت. جزایری که از مبلغان فعال نظام سمت‌های مختلفی رم داشته توی ارتباطات، یکی از سمت‌های سابقش به عنوان مسئول روابط عمومی و سخنگوی سپاه، عضو دفتر سیاست‌گذاری سپاه، عضویت تو شورای عالی سپاه و همچنین نماینده ولی فقیه تو دانشگاه امام حسینه. توی سال 1386 از سوی خود خامنه‌ای به سمت ستاد کل تبلیغات فرهنگی و دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منصوب میشه و همچنان همین سمت رو ایشون به عهده داره. بنا به خود روزنامه رسمی، این آقای جزایری از سال 1391 تا حداقل سال 97 عضو هیئت مدیره پیام‌آوران نشر روز بوده. فرد دیگه علی محمد نائینیه. نائینی یکی از فرماندهان سپاهه، obviously معلومه. به نقلی از اسناد روزنامه رسمی تو سال 1391 تو هیئت پیام‌آوران نشر روز حضور داشته. یعنی ببینید دوستان چقدر افراد با قدرت و وابسته مطلق به خامنه‌ای و سپاه عضو این پیام‌آوران نشر روزن. آقای نائینی تو زمان شهرداری قالیباف تو هیئت مدیره توسعه فرهنگی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حضور داشت. بنا به روزنامه رسمی در حال حاضر عضو هیئت مدیره بنیاد ملی خانواده ایران و اخیراً انجمن علمی دفاع مقدس ایران رو تأسیس کرده. چه بی خودن این افراد. از جمله مؤسسان دیگه این انجمن میشه به فرمانده سپاه مثل یحیی رحیم صفوی و بهمن کارگر که ریاست ستاد کاروانهای راهیان نور رو بر عهده دارن هم اشاره کرد. توی این تورهای یاد بود، هواداران رژیم به صورت فصلی به مکانهای جنگ ایران و عراق تو جنوب ایران میرن و اردو میکنن. که اگه یادتون باشه یه مدت پیشم خبر اومد که یه سری از بچه های دانش آموز با اتوبوس که توی این اردو به اونجا رفته بودن، متاسفانه طی تصادف جون خودشون رو از دست دادن. به گزارش تسنیم، نائینی همچنین رئیس ستاد بزرگداشت 9 دیه. به به. بزرگداشت 9 دیه. یعنی برای روزی که مردم مظلوم رو قتل عام کردن و با ماشین از روشون رد شدن، اینا بزرگداشت گذاشتن. نفر بعدی بهروز اثباتیه. اثباتی یکی دیگه از فرمانده های سپاه و بنا به اسناد روزنامه رسمی، از سال 1391 رئیس هیئت مدیره پیام‌آوران نشر روز بوده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اثباتی بیش از این رئیس دفتر هماهنگی فضای مجازی کشور و نیروهای مسلح بوده و در حال حاضر هم رئیس ستاد فضای مجازی نیروهای مسلح و اینم بدونید ایشون جزء همین کساییه که پیشنهاد ملی کردن اینترنت و قطع اینترنت رو روی مردم ایشون داده. جواد جباری. جباری یکی دیگه از فرمانده های سپاهه که بر اساس اسناد روزنامه رسمی حداقل از سال 1391 تا 97 تو هیئت پیام‌آوران نشر روز حضور داشته. به گزارش خبرگزاری تاپناک، جباری تا سال 1396 رئیس بنیاد روایت فتح بنیاد بود. این بنیاد درباره جنگ عراق و ایران و سایر هدف‌های پروپاگاندای نظام مستند می‌سازد. جباری یکی از تهیه کننده‌های فیلم جنجالی قلاده طلا هم بود که اگه یادتون باشه بعد از تظاهرات سال 88 و انقلاب سبز ایران بود که این فیلم رو ساختن. ابوالقاسم طالبی کارگردان این فیلم تو توییتر مدعی شده که دفتر رهبری با اون تماس گرفته و گفته که خامنه‌ای برای دوم فیلمو تماشا کرده و به اون آفرین گفته. آدم خندش میگیره اینا رو میخونه. نفر بعدی عبدالله زیغمیه. بر اساس اسنادی که اولین بار پایگاه خبری عربی فارسی منتشر کرده، عبدالله زیغمی معاون بررسی عملیات روانی سازمان سپاه اطلاعات بود و ببخشید من گفتم سپاه اطلاعات، عملیات روانی سازمان اطلاعات سپاه بوده. به گزارش دویچه وله اون تو سال 1388 معاون فرماندهی ستاد سارالله بوده. میدونید که این ستاد امنیت تهران رو بر عهده داره و نقش بسیار مهمی تو سرکوب اعتراضات که تو واکنش به انتخابات ریاست جمهوری که اون سالها رخ داد یکی از مهمترین نقش‌ها رو داشته. و نفر بعدی سپهر خلجیه که داره مدرک دکتره ارتباطات، به مدت 12 سال مدیر روابط عمومی دفتر رهبری بوده و قبل از اینکه یکی از مدیران ارشد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا بوده باشه به عنوان رئیس شورای اطلاعات رسانی دولت ابراهیم رئیسی و رئیس ستاد اطلاعاتی و تبلیغاتی اقتصادی کشور هم مشغول به کار ایشون. نفر بعدی عبدالرضا آزادیه. آزادی فرمانده سپاه و جانشین مقاومت فرهنگی هنری بسیج. بر اساس این سند روزنامه رسمی اون تا چندی پیش ریاست هیئت مدیره پیام‌آوران نشر روز رو بر عهده داشته. آزادی تو هیئت مدیره بنیاد تعاون بسیج که یکی از زیرمجموعه های بنیاد تعاون سپاه فعالیت داشته. علاوه بر این سایر زیرمجموعه های بنیاد تعاون سپاه مثل خدمات علمی و آموزشی رزمندگان اسلام، سازمان هنری و بیت رهبری و سارالله تو اونجا هم مشغول بوده. این لیست خیلی طولانی تره، من خیلی بیشتر میخوام راجع بهش صحبت کنم، افراد بیشتری هستن. به نظر من خیلی مهمه که این اسامی رو ما بدونیم. البته میشه با اطلاعات خیلی بیشتر هم راجع بهشون حرف زد و کسانی که کلن توی رسانه ها دست دارن و این مافیا رو میچرخونن، در واقع کسانی هم هستن که بهشون اجازه سوء استفاده از منابع ملی داده میشه، اجازه اختلاس داده میشه و زندگی عادی و یک روندی رو که هر جامعه باید طی بکنه رو اینا مختل میکنن. به امید روزی که بتونیم تمام این افراد رو به دادگاه بکشونیم، محاکمه شون بکنیم و بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. ما تو این بخش فارسی رو تموم میکنیم. من تا 2 هفته دیگه با شما خدافظی میکنم. اگر که انگلیسی هم دوست دارین گوش بدید، از این بخش به بعد ما برنامه انگلیسیمون رو جلو میبریم. توی این برنامه من سعی میکنم راجع به این که برنامه های هسته‌ای و این توافقات هسته‌ای که ما تو فارسی بهش میگیم برجام، از زبان اوباما شروع شد و بایدن همین استراتژی رو ادامه داد. میخوام یه ذره راجبش با آدم‌های غربی حرف بزنم، ببینن که از دید ما ایرانی‌ها این توافقات چه چیزی به بار آورده، چه ثمره‌ای داشته، چه نفعی اصلا برای مردم داشته که همه ما میدونیم هیچی، ما هیچی از اون پول، هیچی از اون قرارداد، نه تغییری در جامعه دیدیم، نه پولی به مردم رسید و نه چیزی بهبود یافت. اما خب غربی‌ها این موضوع رو نمی‌دونن، برای همین من می‌خوام توی این قسمت بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنم که چه اتفاقی افتاد برای ما. و اینکه جالبش اینه که توی غرب هنوز هم این سوال پابرجاست. یعنی خیلی ها سوال میکنن که ما باید چی کار کنیم، چه استراتژی رو باید در مقابل ایران پیش بگیریم. بعد از این حمله‌ای که به اسرائیل شد و قضیه فلسطین، خب خیلی ها این سوال براشون پیش اومد که ایران چه نقشی توی این موضوع داشته، ایران چقدر